ده شماره‌ای هست که میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا بعد از اینکه انتخاب و به انتخاب همکاران من آماده برای پخش شد با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک گذاشته بشه. خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا دقایق دیگر برای هفتمین و آخرین بار در دوران ریاست جمهوریش نطق سالانه خود معروف به سخنرانی وضعیت کشور را در کنگره ایراد خواهد کرد. رؤسای جمهوری آمریکا به طور سنتی نطقی سالانه در جلسه مشترک اعضای دو مجلس کنگره برگزار می‌کنند که معمولاً در آن به عمده‌ترین برنامه‌های کاری خود برای یک سال آینده می‌پردازند. روز گذشته کاخ سفید ویدئویی منتشر کرد که آقای اوباما در آن می‌گوید در حال کار بر روی نطق خود است. رئیس جمهوری آمریکا در این ویدئو می‌گوید در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره علاوه بر اشاره به پیشرفت‌های قابل توجهی که صورت گرفته و همچنین برنامه‌هایش برای سال جاری، از کارهایی که در سال‌های آینده باید انجام شود نیز سخن خواهد گفت. آقای اوباما در این ویدئو تصریح می‌کند به مسیری که امروز آمریکا در آن قرار دارد هیچگاه تا این اندازه خوشبین نبوده است. یادآوری می‌کنم که رادیو فردا از دقایق دیگر به صدای آمریکا، شبکه تلویزیونی صدای آمریکا متصل خواهد شد تا سخنرانی باراک اوباما موسوم به سخنرانی وضعیت کشور رو به طور زنده پوشش بدهیم. خبری دیگر از ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل خارج کردن قلب راکتور عراق و بتون ریزی مخزن فولادی آن در یکی دو روز آینده خبر داد. همزمان به گفته معاون این سازمان، مذاکره برای فروش مازاد تولید آب سنگین راکتور عراق به آمریکا در جریان است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که مراحل آخر انجام تعهدات ایران برای آغاز اجرای برجام در حال صورت گرفتن است. وی حضور تعداد زیادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران را برای راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران تایید کرد. این بود خلاصه از چند خبر، اما همونطور که اشاره کردم از دقایق دیگه ملحق میشیم به همکارانم در شبکه تلویزیونی صدای آمریکا تا پوشش زنده‌ای داشته باشیم از سخنرانی سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نطق سالانه‌ای که موسوم هست به نطق وضعیت کشور. قرار است که آقای اوباما در این سخنرانی به آخرین برنامه‌های کاری خودش برای سال جاری پیش روی میلادی داشته باشه و همونطور که پیش از این آقای اوباما در ویدئوی اشاره کرده به برنامه‌هایی که آمریکا نیازمند اون هست که در سال‌های آینده هم رو به سوی اونها بیاره، در نطق سالانه خودش به اونها اشاره خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهی رادیو فردا و ببخشید همراهی شما با رادیو فردا و دعوت می‌کنم همچنان شنونده این رادیو باقی بمونید.
در بدترین شرایطی به وجود بیاد و روی بده. محمد
گیتا، همزمانی این حادثه‌ای که در خلیج فارس اتفاق افتاده با سخنرانی سالیانه ریاست جمهوری آمریکا ابعاد سیاسیش رو برای دولت آمریکا قطعاً پیچیده‌تر کرده. ممکنه یه مقداری به ما توضیح بدی در رابطه با اهمیت این سخنرانی سالیانه و چرا امسال کمی زودتر از موعد همیشگی برگزار شده؟
حتماً. تا دقایق دیگه‌ای که پرزیدنت اوباما کاخ سفید رو ترک بکنه به مقصد کنگره، این آخرین بار خواهد بود که این کارو میکنه و در واقع این نوعی خداحافظی هر رئیس جمهوری و امسال رئیس جمهوری ریاست جمهوری باراک اوباما از سمت خودش هست. بنابراین این آخرین فرصتی هستش که او بیاد در رابطه با دستاوردهاش صحبت بکنه و اینکه برنامه این یک سال آینده خودش چه خواهد بود، برای اینکه تقریبا چند ماه دیگه، 7 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری هست و به فاصله کمی از اون هم رئیس جمهوری جدیدی میاد به کاخ سفید. طی این مدت، طی این 7 سال پرزیدنت اوباما شدیداً با جمهوری خواهان دست و پنجه نرم کرده بود، خصوصاً از تقریباً 1.5 سال پیش که اکثریت کنگره به دست جمهوری خواهان افتادش و بنابراین این خودش یک ویدیوی منتشر کرد پرزیدنت اوباما هفته گذشته که به یک خلاصه ای رو بگه از اون چیزی که میخواد صحبت بکنه امشب در کنگره.
I want to focus on in this State of the Union address. آنچه که من میخواهم در گزارش وضعیت کشور را تمرکز کنم تنها پیشرفت‌های چشمگیر ما نخواهد بود. تنها این نخواهد بود که چه کاری در سال پیش رو خواهیم کرد، بلکه چه کاری همه ما باید در سال‌های آتی در کنار یکدیگر انجام دهیم. کارهای بزرگی که آمریکای بهتر، قوی‌تر و شکوفاتر را برای فرزندانمان تضمین خواهد کرد.
و اما اینکه چرا امسال در واقع زودتر این سخنرانی اجرا میشه، برای اینکه هفته آینده آغاز انتخابات مقدماتی هست برای ریاست جمهوری در ایالت‌های بسیار کلیدی. خیلی این انتخابات جنجال برانگیز، هم در حزب جمهوری خواه هم در حزب دموکرات. و این در واقع سخنرانی پرزیدنت اوباما یک مقداری پیام حزب دموکرات رو زمینش رو میچینه و زمین چینی خواهد کرد برای این انتخابات. پرزیدنت اوباما میخواد یک مقایسه بکنه که اگر دموکرات انتخاب بکنید در آینده میتونید انتظار چه چیزی رو داشته باشید، و اگر جمهوری خواه باشه چگونه با چه وضعیت در چه حالتی خواهد بود. محمد.
ممنون گیتا. در حالی که گیتا داشت توضیحات خودش رو میداد، ما تصاویر زنده‌ای رو از کنگره ایالات متحده داشتیم. در تصویر آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا رو میبینید که مقدماً وارد صحنه کنگره شده و در جایگاه هیئت رئیسه قرار میگیره در پشت سر رئیس جمهور. زمانی که آقای اوباما به این جلسه میان، در جایگاهی که مقابل آقای بایدن هستش میستن و در حال حاضر در حال دست دادن با پول رایان هستش که رهبریت فراکسیون جمهوری خواه رو به عهده داره. آقای رایان بعد از کنارگیری آقای بینر این سمت رو عهده دار شدن. یکی از مشکلاتی که آقای رایان باش مواجه بودن از زمان آقای بینر به ارث بردن و اون چند دستگی در حزب جمهوری خواه بوده، اینکه فراکسیون های تندرو مثل فراکسیون موسوم به تی پارتی اونطور تبعیتی که مرسوم بوده از ریاست حزب در فراکسیون پارلمان نداشتن، در کنگره نداشتن. و یکی از شرط هایی که در واقع آقای رایان مطرح کرد این بود که از حمایت کل حزب برخوردار باشه و به هر حال هنوز این شرط به بوته آزمون گذاشته نشده. حالا به نیویورک میریم. آقای معماریان، میدونیم که این کنگره با آقای اوباما همسو نبوده به هیچ عنوان و بعیده که رئیس جمهور امیدوار باشه که با سخنرانی امشبش ناگهان نوعی درک متقابل و همکاری سازنده بین قانونگذاران اکثریت جمهوری خواه و دولت خودش برقرار کنه. به عنوان کسی که در حوزه رسانه تحقیق میکنید، به نظر شما آقای اوباما در سخنرانی امشبش چه مخاطبانی رو مد نظر داره؟
ببینید، برخلاف حالا خبرنگار شما که فرمودن که این سخنرانی به یک نوعی خداحافظی آقای اوباما هست، ما یک سال هنوز از ریاست جمهوری آقای اوباما داریم و به هیچ عنوان خداحافظی نیست. سال آخر ریاست جمهوری خیلی مهم هست برای اینکه آماده میشن برای انتخابات بعدی و عملکردی که در سال جاری خواهند داشت خیلی میتونه تاثیر بذاره در سرنوشت کاندیدای دموکرات. یعنی اگر مثلا سقوط اقتصادی داشته باشن یا بعضی بیکاری بیشتر بشه یا حمله تروریستی بشه و نتونن امنیت کشور تامین بکنن، خیلی تاثیر میذاره در سرنوشت کاندیدای دموکرات. ولی مسئله اصلی این هستش که آقای اوباما میخواستن که امروز بیان از کارنامه خودشون دفاع کنن و بگن که وضع کشور در موقعیت خوبی هستش و در مورد ایران به خصوص اونجوری که گفته میشین از توافق هسته‌ای دفاع کنن، از راه دیپلماسی دفاع بکنن و اینکه اینو به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خودشون قلمداد بکنن. و متاسفانه بدترین اتفاقی که میتونست بیفته افتاد. یعنی چند ساعت قبل از اینکه این سخنرانی انجام بشه، حالا هر اتفاقی افتاده اطلاعات خیلی محدود هست، مشخص نیست که واقعا این دوتا یعنی قایقچی آمریکایی وارد خاک ایران شدن یا نشدن، یا به هر ترتیب تصویری که در آمریکا گذاشته اینو فرصت داده به جمهوری خواه، به مخالفان توافقنامه هسته ایران، که به دولت آقای اوباما حمله بکنن، به آقای اوباما حمله بکنن و بگن که به خاطر سازش و مدارایی که با ایران داشته باعث شده که ایران پروتر بشه، ایران گستاختر بشه و درست چند سال قبل از اینکه سخنرانی آخرش ایشون داشته باشن سربازای آمریکایی رو از قول برخی از اونا که مطرح کردن به گروگان بگیرن.
البته هنوز واقعی که در خلیج فارس اتفاق افتاده کاملا ابعادش مشخص نیست و حتی من شنیدم که یکی از خبرنگارانی که از پنتاگون گزارش میداد میگفتش که حتی یه تعبیری بوده. این رو الان باید به اطلاع بینندگانمون برسونم که آقای اوباما هم اکنون کاخ سفید رو به مقصد ساختمان کنگره ترک کردن. الان در تصاویر زنده که میبینید ایشون دارن سوار خودروی ویژه ریاست جمهوری آمریکا میشن، اونطور که در گزارش های متعددی آمده این خودرو از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار به لحاظ آسیب ناپذیری در مقابل انواع اقسام تسلیحات، بمب، مین، گازهای شیمیایی و حتی تشعشعات هسته‌ای. و تا دقایق دیگه من تصور میکنم تا 17 دقیقه و 24 ثانیه دیگه آقای اوباما در موقعیت خودشون، در جایگاه خودشون در مقابل جلسه مشترک کنگره حاضر خواهند شد. برمیگردم به ادامه سوالم از امید. همونطور که عرض کردم هنوز ابعاد این حادثه کاملا روشن نیست و حتی برخی از گزارش‌ها که از این بود که ممکنه نیروی دریایی سپاه بعد از اینکه این قایق‌ها دچار از کار افتادگی شدن یا دچار نقص فنی شدن برای فی‌الواقع امداد رسانی وارد صحنه شده باشه، هرچند که بیانیه‌ای که متعاقبا سپاه منتشر کرد این فرضیه رو بسیار کمرنگ میکنه. ولی میخواستم از شما بپرسم اگر که حالا با وساطت، با ارتباطاتی که آقای کری با آقای ظریف برقرار کرده و تلاش‌های دولت آقای روحانی این ناویان آمریکایی فردا برفرض آزاد بشن، آیا این نمیتونه خودش نشانه ای از توان و قابلیت دیپلماسی دولت آقای اوباما باشه؟
من فکر نمی‌کنم. دلیلش این هستش که اگه شما در مطمئن هستید در چند ساعت گذشته مشاهده کردین که روایتی که در مطبوعات در تلویزیون آمریکا ساخته شد توسط محافظه‌کارا، کسی که مخالف دولت آقای اوباما هستن در ادامه دیپلماسی با ایران و یا نرمششون دادن به ایران، روایت اصلی این هستش که در ایران ما با سپاه پاسداران مواجه هستیم که قدرت اصلی در اختیار داره، تندرو هستن و دولت آقای روحانی هیچ کنترلی روی اینا نداره. به همین خاطر هستش که مثلا توان موشکشون رو به رخ دنیا میکشن، به همین خاطر هستش که مثلا چند سال قبل از سخنرانی آقای اوباما 10 تا از سربازای آمریکایی دستگیر میکنن. ببینید این تصویر خیلی مهم هست، اون به قول معروف هیزم کافی رو برای مخالفان ایران در آمریکا در کنگره آمریکا فراهم کرد که به آقای اوباما بتازن، کسی که به هر حال که دو سال خیلی تلاش کرد با مقامات ایرانی که بتونن که به هر حال توافق برسن. و این برای آقای روحانی خوب نیست، این برای آقای روحانی خوب نیستش که نشون داده بشه که در ایران ما دو تا گفته شده، اصلا به طور واضح گفته شده که در ایران دو دولت موازی وجود داره، کاملا سپاه پاسداران هست که قدرت داره به رهبری و متصل هستش و این بحثی که مطرح میشه قطعا به نفع ایران نیست. برای دولت آقای اوباما به نظر من هزینه خیلی زیادیش از 5 ساعت قبل شما میبینید که مثلا همه کارشناسا در تلویزیون آماده هستن که در مورد سخنرانی صحبت بکنن، کاملا هایجک کرد، کاملا در تسلط خودش آورد این موضوع و عملا باعث شد که موضوع این قایق‌ها بشه موضوع اصلی قبل از سخنرانی آقای اوباما.
آقای معماری به شما برمیگردیم. هم اکنون من تصاویر حرکت کاروان در واقع رئیس جمهور آمریکا رو میبینم که از کاخ سفید حرکت کردند. در این حال خبرگزاری های آمریکایی اعلام کردند که جی جانسون وزیر امنیت ملی آمریکا تنها عضو کابینه هستش که در این نشست شرکت نمی‌کنه به دلایل امنیتی و برای اینکه به هر حال یک استمرار حکومتی باشه اگر خدای نکرده واقعی اتفاق بیفته. و آقای برنی ساندرز یکی از کاندیداهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دقایق پیش وارد سالن شدن و مورد استقبال همکارانشون قرار گرفتن. میریم سراغ آقای غفوری که اینجا در استودیو با من هستن. آقای غفوری، اونطوری که آقای اوباما در اون فیلم کوتاهی که منتشر کرده عنوان کرده و همچنین سخنگوی کاخ سفید، رئیس ستاد کاخ سفید اشاره کردن، ظاهراً آقای اوباما تمایلی نداره که در این سخنرانی سالیانه تمرکز خودش رو بذاره رو محورهای مورد اختلاف که مشخصاً در حال حاضر یکی مسئله قوانین ناظر بر خرید سلاح هستن که آقای اوباما قصد داره که اینها رو محدود بکنه، و همچنین بحث اون مسئولیت‌هایی که برای طیف عظیمی از مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر وجود داره و جمهوری‌خواهان و کاندیداهای پیشتاز جمهوری‌خواه به شدت با اون مخالفن. میخوام از شما بپرسم با توجه به اینکه این فرصت رسانه‌ای بسیار استثنایی برای آقای اوباما، شاید ظرف سال آینده یه همچین فرصت رسانه‌ای نداشته باشه، چرا از این زمان برای طرح این موضوعات و در واقع پیش برد یا بسیج افکار عمومی به سود خودش استفاده نمیخواد بکنه؟
برای اینکه تو جامعه قطبی شده امروز آمریکا همچین اتفاقی تأثیر بیرونی خیلی قدرتمندی نخواهد داشت. میگن آقای اوباما اومد با عنوان رئیس جمهوری که میخواد ما استیت‌های قرمز آمریکا، استیت‌های آبی آمریکا نداریم، ما ایالات متحده آمریکا داریم، با این ایمیج و با این نگاه اومد رئیس جمهور شد. اما هر چقدر که از توی سخنرانی های استیت آف دی یونین آقای اوباما، ما اگه از لحاظ جناح بندی حزبی نموداری هست که ریل کلیر پالیتیکس امروز منتشر کرده مقایسه کنیم، متوجه میشیم که آقای اوباما از قسمت تقریبا مرکز به سمت چپ، یعنی به سمت سیاست‌های لیبرال‌تر و لیبرال‌تر و لیبرال‌تر حرکت کرده تا سال 2015 که قبلش بود. آقای اوباما هیچ کدوم از اون کارهایی که خواسته، یعنی در دوران قبلی مثلا در سال 2010 در مورد کیس سیتیزن یونایتد و رفرم در وضعیت مالی انتخابات و کمپین انتخاباتی صحبت کرده بود، در مورد همین موضوع ایمیگریشن، در مورد حداقل دستمزد، در مورد اسلحه، هیچ کدوم از اینها رو نتونست با کنگره به توافق برسه برای اینکه بتونه موفق بشه. یعنی اساسا توی امروز آمریکا امکان نداره که شما بتونین به این راحتی توی جامعه دو قطبی شده اون چیزی رو که میخواین بتونین انجام بدین. از این منظر، از منظر دوم که روند تعداد کسایی که سخنرانی آقای اوباما نگاه میکنن ملاحظه کنین، در دور اول که 52 میلیون بودن همش اومده پایین به 32 میلیون رسیده. بین زمانی که رئیس جمهور صحبت میکنه قبل و بعدش خیلی جاب اپروبال، یعنی رضایت از شغلی رئیس جمهور چندان تفاوتی نخواهد کرد و این باعث نمیشه که رئیس جمهور بتونه از این به عنوان یک کمپین انتخاباتش استفاده کنه. در دورانهای خاص، موارد خاص، رئیس جمهورها این کارو کردن.
درست.
آقای بیل کلینتون کرده در سال 1996، آقای اوباما هم در 2010 و 2011 کرده. اما الان آقای اوباما برنامه‌اش این نیست. هرچند من فکر می‌کنم راجع به اسلحه حتما صحبت کنه.
من امیدوارم که در ادامه برنامه در رابطه با اینکه آمار بینندگان سخنرانی سالیانه رئیس جمهور به طور کلی ظرف سال‌های اخیر، حتی از قبل از روی کار آمدن آقای اوباما، در حال کاهش بوده، با هم دوباره صحبت بکنیم. اما اکنون ما ارتباط مستقیمی داریم با همکارم نگار محمدی در محل ساختمان کنگره آمریکا. نگار، از جو حاکم بر کنگره در آستانه ورود ریاست جمهوری برای ما بگو.
خب جو کلی همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردین، در کنگره‌ای هست که خیلی همسو نبوده با کاخ سفید. اکثریت نمایندگان کنگره از حزب مخالف آقای اوباما، یعنی حزب جمهوری خواه هستند و خیلی دست آقای اوباما رو برای پیشبرد برنامه‌هاش چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی باز نذاشتن. یکی از موضوعاتی که پیش بینی میشه آقای اوباما صحبت بکنه مسئله مبارزه با تروریسم و از چالش‌های اصلی آقای اوباما با کنگره بحث مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بوده. و باید بگم که میچ مکانل، رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا که جمهوری‌خواه و از مخالفای سرسخت آقای اوباما و منتقد به سیاست‌های آقای اوباما در مبارزه با داعش، در آستانه سخنرانی امشب چنین گفت:
رئیس جمهوری قرار است درباره آینده کشور صحبت کند و سعی می کند تصویری زیبا که اساساً وجود ندارد ارائه کند. اما آن چیزی که ما می خواهیم از رئیس جمهوری بشنویم، برنامه جدی برای شکست داعش است.
بله آقای مکانل، در ادامه همین مصاحبه که با شبکه ABC آمریکا داشت گفت که کل خاورمیانه اساساً در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما به بدترین شکل ممکن در اومده. اضافه بکنم که آقای مکانل هم در مورد توافق هسته‌ای با ایران، یکی دیگه از مخالفای سرسخت آقای اوباما بود، به تازگی همراه با 36 سناتور دیگه نامه نوشتن، امضا کردن، از آقای اوباما خواستن که از لغو تحریم‌ها علیه ایران که در توافق ذکر شده خودداری بکنن. اما این نکته رو بگم که همینجا سال گذشته و در همین سخنرانی بود که آقای اوباما دفاع کرد از توافق با ایران و گفت که یک، این مذاکرات داره خوب پیش میره، دو، توافق 50-50 و سه، چون اینجا کنگره هر طرحی رو برخلاف این مسیر تصویب بکنه وتو خواهد کرد و ما هنوز میدونیم که چندین طرح در کنگره داره بررسی میشه که در واقع جلوی راه حالا لغو یا کاهش تحریم ها رو بگیره. بنابراین در حوزه سیاست خارجی مسئله داعش و ایران یکی از چالش های اصلی بود و البته باید بگم که در عرصه سیاست داخلی هم خیلی وضع بهتر از این نیست. ما همطور که در صحبت هاتون با مهمان ها اشاره کردین، یکی بحث اصلاح قانون مهاجرت، یکی بحث خدمات درمانی عمومی اوباما کره که همشون از چالش های اصلی آقای اوباما با کنگره بوده. حالا این نکته فقط اضافه بکنم که شاید در یک مورد کنگره با کاخ سفید همسو بوده و اون هم اصلاح قانون، اصلاح سیستم قضایی آمریکایی که از حمایت قانونگذاران هر دو حزب برخورداره و به همین دلیل سو الن الن که زمانی در زندان بوده و اکنون فعالیت‌هایی را برای کسانی که از زندان آزاد شدن می‌کنه به عنوان یکی از مهمانان کاخ سفید دعوت شده تا در مراسم امشب حضور داشته باشه.
گیتا ببخشید، نگار، همونطور که احتمالاً الان خبرش به رسیده، کاروان حامل آقای اوباما اکنون به ساختمان کنگره رسیده. به مهمانی از مهمان‌های امشب اشاره کردی، می‌خواستم ازت بپرسم که چه مهمان‌های شاخص دیگری امسال دعوت شدن و به طور کلی انگیزه های سیاسی پشت دعوت از این مهمان ها چیست؟
دقیقاً مهمان هایی که دعوت میکنه کاخ سفید هر کدوم از سیاست ها و چالش های دولت رو نمایندگی میکنه، در حالی که نوک پیکان انتقاد های قانونگذاران جمهوری خواه به سمت باراک اوباما برای پذیرش پناهجویان سوری نشونه رفته. یکی از مهمان ها باید بگم که رفاعی حمو، پناهجوی سوریه که به تازگی وارد آمریکا شده، همراه با 4 فرزندش، فرماندار ایالت کانتیکات که سیاست‌های آقای اوباما رو در حوزه کنترل اسلحه، حقوق همجنسگرایی و همطور خدمات درمانی عمومی پیش برده. البته بگم که جدای از کاخ سفید، معمولاً قانونگذاران هم میتونن مهمان‌های خودشون رو داشته باشن. به عنوان مثال دن کیلدی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، از سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، دعوت کرده که در مراسم امشب حضور داشته باشه. امیر حکمتی میدونیم که پس از سفر به ایران بازداشت شده، هم اکنون در زندان به سر میبره، خواهر او قراره که در مراسم امشب باشه. و این نکته هم بگم که یک صندلی خالی هم به نمایندگی از قربانیان خشونت های اسلحه در آمریکا وجود خواهد داشت.
ممنون از تو نگار. هم اکنون یکی از عوامل مجلس ورود هیئت همراه رئیس جمهور رو اعلام کردن. اگر ما تصاویر زنده رو در حال حاضر داشته باشیم که ظاهراً بله، تا دقایقی دیگه ما انتظار داریم که تا حدود 4 دقیقه دیگه رئیس جمهور وارد بشن و سخنرانی خودشون رو آغاز بکنن. تصاویر رو از مهمانهای دعوت شده از سوی فراکسیون‌های مختلف کنگره و همچنین کاخ سفید مشاهده می‌کنید. من در بخشی از صحبت‌های خودم اشاره کردم که آقای پل رایان، رئیس فراکسیون جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، این توضیح رو بدم که فراکسیون جمهوری‌خواه در واقع مجلس نمایندگان فراکسیون اکثریت و به همین مناسبت آقای رایان در واقع رئیس یا سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا هستش که البته به حزب جمهوری خواه هم تعلق داره. در این 4 دقیقه‌ای که تا آغاز سخنرانی آقای اوباما باقی مونده، برمیگردیم به نیویورک پیش آقای معماریان. آقای معماریان، به گفته رئیس ستاد کاخ سفید، آقای اوباما در سخنرانی امشب خودش برخلاف معمول به جای تمرکز بر لوایحی که دولت امیدواره در مجلس طرح بکنه، به ارائه تصویر بزرگتر و امیدبخشتر از وضعیت کشور خواهد پرداخت. با توجه به اینکه آقای اوباما دیگه انتخاباتی پیش رو نداره، به نظر شما چرا چنین رویکردی رو اتخاذ کرده؟
ببینید، هر سال در این سخنرانی آقای اوباما رسم بوده که رئیس جمهورهای قبلی که میان در مورد برنامه صحبت میکنن، عدد رقم میدن که چه چیزی رو کاهش میدن، چه چیزی رو افزایش میدن. ولی مسئله این است که در طی ماه گذشته با شروع رقابت‌های ریاست جمهوری بین جمهوری خواه و دموکرات ها، جمهوری خواهان تصویری رو از دولت آقای اوباما ارائه میکنن که این تصویر بسیار تیره است و در حوزه‌های مختلفی همراه با شکست بوده.
خیلی در واقع خیلی اطمینان میکنم کلمتون رو یک لحظه قطع میکنم. تصاویری که میبینید در واقع قضات دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا بودن. ببخشید امید جان، ادامه بدین. من قطع میکنم فرمان شما رو. خانواده آقای اوباما همکنون وارد سالن شدن. بانوی اول آمریکا، همسر باراک اوباما، وارد شدن و در با همسر آقای جو بایدن، معاون رئیس جمهوری، دیدبوسی کردند و در حال حاضر هم حضار دارن از ایشون استقبال میکنن. ما انتظار داریم که رئیس جمهور تا حد اکثر 2 دقیقه دیگه وارد بشن.
Mr. Speaker, the President's Cabinet.
اعضای کابینه آقای اوباما در حال ورود به جلسه هستند. در مقابل در واقع اعضای کابینه، جان کری وزیر امور خارجه، ما همچنین جک لو رو دیدیم در تصویر، اشتون کارتر وزیر دفاع و سایر وزرای کابینه که در حال ورود به جلسه هستند. آقای جان کری وزیر خارجه رو میبینید که امروز با همتای ایرانی خودش آقای دکتر محمد جواد ظریف تلفنی صحبت کرده برای تضمین آزادی سریع ناویان آمریکایی که در توقیف نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران هستن. آقای کری سرمایه گذاری زیادی کرده روی توافق هسته‌ای با ایران و در حال دست دادن با قضات دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا هستش در این تصویر. جی جانسون، همونطور که قبلا اعلام کردم، وزیر امنیت ملی آمریکا در این جلسه حضور نداره، مشخصا به خاطر اینکه تمام اعضای کابینه و تمام سناتورها و تمام نمایندگان در واقع مجلس نمایندگان در یک محل گرد هم هستن، برای همین برای در واقع تدابیر امنیتی همیشه یک نفر از اعضای کابینه از حضور در این مراسم در واقع مستثنا میشه. ما الان ساعت 9 شب به وقت واشنگتن رو رد کردیم. آقای مونیز رو میبینیم، وزیر نیروی آمریکا، که از در واقع مذاکره کنندگان مهم هسته‌ای بودن و ظاهراً ارتباط بسیار خوبی هم با همتای ایرانی خودشون داشتن در این مذاکرات و در برهه‌هایی باعث گشوده شدن گره‌های مذاکراتی شدن. به طور سنتی در جلسات مشترک کنگره و سنا که برای سخنرانی سالیانه رئیس جمهور تشکیل میشه، محل خاصی برای نشستن نمایندگان پیش بینی نشده، ولی به طور سنتی نمایندگان مجلس نمایندگان در محوطه مرکزی در کرسی های نزدیک به مرکز صحن می نشینند و نمایندگان سنا در دو طرف، در ردیف هایی که در دو طرف صحن قرار گرفته مستقر میشن. در تصویر وزیر دفاع آمریکا آقای اشتون کارتر رو داریم و در این حال بیش از 130 سفیر مقیم در واشنگتن هم در این مراسم شرکت میکنن که اصطلاحاً به اونها هیئت دیپلماتیک اطلاق میشه و این علاوه بر البته مهمانانی هستش که نگار در بخش خودش اشاره کرد که توسط حالا گروهی توسط کاخ سفید و گروهی توسط حزب رقیب، حزب جمهوری‌خواه دعوت میشن، مشخصاً برای فی الواقع تأکید بر پلتفرم های سیاسی خاص خودشون. هر لحظه منتظر ورود رئیس جمهور هستیم. تمام حضار ایستادند. یکی از نکاتی که معمولاً در پوشش رسانه‌ای جلسات مشترک سخنرانی سالیانه رئیس جمهور مورد توجه خبرنگاران قرار می‌گیره، تعداد دفعاتیه که حضار برای سخنان رئیس جمهور کف می‌زنن، تعداد افرادی هستش که کف می‌زنن و اینکه در چه مقاطعی حضار برمی‌خیزند به احترام اون نکته‌ای که رئیس جمهور داره میگه. این شاید نکاتی باشه که برای بینندگان ما هم جالب باشه. وقتی که سخنرانی رئیس جمهور شروع شد شاید شاهد این باشید که در بخشایی از سخنرانیش عده‌ای که در بخشی از سالن نشستن در واقع با دست زدن تشویق خواهد کرد و ممکنه که گروه دیگری باشن که فی الواقع استقبال نمی‌کنن. این بر اساس همون تقسیم بندی های حزبی رخ میده، مگر در موضوعاتی که مورد وثوق هر دو حزب هستش. در حال حاضر در درب ورودی صحن کنگره گشوده شده و ما منتظریم که رئیس جمهور همکنون قراره که وارد سالن بشن. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آخرین سخنرانی دوره ریاست جمهوری خودش در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وارد مجلس نمایندگان شدند، صحن مجلس نمایندگان، و دارن با حضار فی الواقع دست میدن. تصور میکنم که آقای میچ مکانل پشت سر ایشون دارن حرکت میکنن، البته الان تصویر بسته است و به دقت نمیتونم دقیق بگم. بله درسته. رئیس جمهور در حال عبور از بین عمدتاً طرفداران خودشون هستن در این جلسه مشارکت نشسته فی الواقع یا سخنرانی نهایی آقای اوباما هستش در این نشست مشترک. البته چنانچه ما در کنش سیاسی آقای اوباما ظرف سالهای اخیر دیدیم، به نظر نمیاد که رئیس جمهور آمریکا قصد داشته باشه که در سال پیش رو به نوعی نقش کمرنگ تری داشته باشه به عنوان فرد اول مملکت، و کماکان اهداف زیادی رو برای خودش تعریف کرده که ممکن البته با مقاومت جمهوری خواهان مواجه بشه، ولی به هر حال سال پرچالشی پیش روی رئیس جمهور آمریکا آقای باراک اوباما هست و شاید این چالش ها نمونه ایش هم همون اتفاقی باشه که امروز در خلیج فارس افتاد و توقیف قایق‌های نظامی آمریکایی که طبیعتاً برای پرزیدنت اوباما در ساعات منتهی به سخنرانی سالیانه خودش نمیتونسته که خبر مثبتی باشه. رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفتن، به توجه شما جلب میکنم به ترجمه مستقیم و همزمان سخنرانی باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا که توسط همکارم آقای رامش راسخ انجام خواهد شد. ترجمه همزمان تا لحظاتی دیگر آغاز میشه.
Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor. اعضای کنگره،
من این افتخار را دارم که به شما معرفی کنم رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای رئیس مجلس، آقای معاون ریاست جمهوری، اعضای کنگره، هموطنان آمریکایی من، امشب هشتمین سالیه که من اومدم اینجا برای ارائه گزارش وضعیت کشور، و برای این گزارش نهایی سعی میکنم کوتاه صحبت کنم. می‌دانم که بعضی از شما بیتاب هستید که به آیوا برگردید، اشاره به ایالتی که انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری درش انجام میشه، ایالت آیوا. من بودم، این کارا رو کردم. میتونید بیاید با من صحبت کنید، بهتون یه توصیه‌ای بدم بعدش. من متوجه هستم که به خاطر اینکه فصل انتخابات، میزان توقع برای اون چیزی که دستاورده که خواهیم داشت پایینه، ولی آقای رئیس مجلس، من ممنونم به خاطر برداشت سازنده‌ای که شما و دیگران در پایان سال گذشته داشتید برای تصویب بودجه، برای اینکه کاهش مالیات دائمی باشه برای خانواده‌های شاغل. امیدوارم که ما بتونیم اولویت‌های دوگانه دو حزبی رو انجام بدیم، به خصوص برای اصلاح سیستم قضایی کشور و کمک به اونهایی که نگران این مسئله داروها، نسخه های پیچیده شده دارو هستند، گرفتار فسادی که در اون هست. ما ممکنه باز بدبینا رو شگفت زده بکنیم، ولی امشب من میخوام ساده آسون بگیرم. اون لیست پیشنهادهای سال گیشه رو را. نگران نباشید، من زیاد دارم. از کمک به این که دانشجوها بتونن کد کامپیوتری یاد بگیرن، بتونن اون دارو درمان برای بیمارا درست باشه و من فکر میکنم که تعمیر سیستم در هم شکسته مهاجرت جزو کارهایی که باید بشه. حفاظت از کودکانمان در مقابل خشونت ناشی از اسلحه، حقوق مساوی، درآمد مساوی برای کار یکسان، مرخصی با حقوق، بالا بردن حداقل دستمزدها، همه این چیزها مهمه همچنان برای خانواده‌هایی که سخت تلاش می‌کنن و هنوز کار درستی که باید انجام شه و من به هیچ وجه سهل‌نگاری در این کار نخواهم کرد. ولی برای این آخرین سخنرانی در برابر این تالار نمی‌خوام فقط راجع به سال دیگه صحبت کنم. می‌خوام متمرکز کنم حواسم رو 5 سال دیگه، رو 10 سال دیگه و فراسوی اون. می‌خوام کانون توجهم رو آینده بذارم. ما در یک دوره تغییرات فوق‌العاده زندگی می‌کنیم. تغییراتی که شکل تازه‌ای از جهان ما می‌ده، از شیوه کارمون، کره زمین و اصول جغمکانمون در دنیا. نوع تغییراتی که وعده می‌ده پیشرفت‌های بهداشتی رو، ولی همینطور اختلال‌های اقتصادی رو که در هم می‌کوبه خانواده‌ها رو. و وعده میده آموزش برای دختران، ولی ضمناً تروریست ها رو در آن سوی اقیانوسا متحد میکنه. تغییراتیه که میتونه فرصت ها رو بیشتر بکنه یا عدم مساوات شکافش رو بیشتر بکنه. و چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، آهنگ اینو تغییرات تسریع خواهد شد. آمریکا از ورای این تغییرات بزرگ قبلا گذشته. جنگ، رکود اقتصادی، سیل جاری و ساری مهاجران، کارگرانی که میخوان در واقع به حق درستشون دست پیدا کنن، جنبش های مربوط به حقوق مدنی. هر دفعه اونایی بودند که به ما گفتند بترسید از آینده، ادعا کردند که ما ممکنه توقف بدیم تغییرات رو و گفتند که بله اون گذشته های با شکوه گذشته برمیگرده اگه بتونیم در واقع آمریکا رو تحت کنترل در بیاری، بعضی گروه ها و بعضی ایده ها رو. ولی هر بار ما غالب شدیم بر این بیم و هراسا. همونطور که پرزیدنت لینکلن گفته، ما گرفتار تعصبات گذشته های پیش گذشته ها نشدیم، به جاش نوین فکر کردیم، به گونه این نوین اقدام کردیم، کاری کردیم که تغییرات به نفع ما باشه و همیشه وعده آمریکا رو پیش ببریم به سوی مرزهای بعدی و برای آدمهای بیشتری. و به خاطر اینکه این کارو کردیم، به خاطر اینکه فرصت‌های مناسبی رو دیدیم در جایی که دیگران میگفتن خطر هست، ما قوی‌تر سربلند کردیم، قوی‌تر و بهتر از قبل. چیزی که واقعیت داشت قبلن الان هم میتونه حقیقت داشته باشه. قدرت‌های منحصر به فرد ما به عنوان یک کشور، خوشبینیمون، اخلاق کاریمون، اون روحیه کشف و نوینگریمون، تنوعمون، تعهدمون به حکومت قانون، این چیزایی که با ما میده که هر چی که لازم داریم بتونیم باش به رونق دست پیدا کنیم و امنیت برای نسل‌های آینده. در واقع با این روحی است که ما پیشرفت کردیم طی 7 سال اخیر. به این ترتیبه که ما تونستیم از بدترین رکود اقتصادی چندین سطر اخیر بتونیم سر بر بخیزیم. این گونه بود که نظام مراقبت های بهداشتیمون رو اصلاح دادیم و اون بخش انرژی رو در واقع از نو خلق کردیم. از این طریق بود که مراقبت و مزایای بیشتری به سربازانمون و سربازان کهن جنگ دادیم، سربازانی که به میهن برمیگردن. و به این گونه بود که ما تضمین کردیم آزادی رو در هر ایالتی که ازدواج کنیم با کسی که دوست داریم. ولی چنین پیشرفتی غیر قابل اجتناب نیست. ناشی از گزینه‌هایی است که انجام دادیم همراه با یک دیگر، و حالا با گزینه‌های دیگری روبروی هستیم همین الان. آیا ما پاسخ خواهیم داد به تغییرات عصر ما با ترس، در خودمون فرو بریم، علیه یکدیگر اقدام کنیم به عنوان یک ملت، یا اینکه نگاه خواهیم کرد به آینده با اعتماد به نفس در رابطه با اینکه چه هستیم، در رابطه با مواضعمون چیه و تمام چیزهای باور نکردنی که میتونیم با هم انجام بدیم؟ بذارید صحبت کنیم راجع به آینده و چهار پرسش بزرگ که من فکر میکنم به عنوان یک کشور باید بهش پاسخ بدیم، بدون توجه به اینکه رئیس جمهور بعدی کیه یا چه کسی کنترل رو بار بعد در دست داره. اول، چه شکلی به همه در این اقتصاد اجازه میدیم که از فرصت‌های مساوی و یکسان و ایمنی و امنیت یکسان بهره‌مند باشند؟ دوم، چگونه میتونه فناوری برای ما کار بکنه به نفع ما نه ضد ما، به خصوص در رابطه با چاره اندیشی مسائلی مثل تغییرات اقلیمی، چالش‌های بسیار اضطراری؟ سوم، چگونه آمریکا رو امن نگه می‌داریم و رهبری دنیا رو داریم بدون اینکه مأمور پلیس دنیا باشیم؟ و بالاخره چگونه میتونیم کاری بکنیم که سیاست ما منعکس کننده اونی باشه که بهتره، بهترین در ما نه بدترین در ما؟ بذارید با اقتصاد شروع کنم و یه حقیقت اساسی. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر قوی ترین و پایدارترین اقتصاد کره زمین رو داره. ما در وسط طولانی ترین سلسله موارد خلق مشاغل در تاریخ هستیم. بیش از 14 میلیون شغل تازه، قوی ترین دو سال رشد مشاغل از دهه 90، میزان بیکاری نصف شده، صنعت اتومبیل سازی ما بهترین سالش رو داشت همین سال 2015.
That's just part of a manufacturing surge that's created.
شرکت‌های سازنده کالا 900 هزار شغل تازه طی 6 سال اخیر خلق کردند و این کار را در حالی کردیم که کسر بودجه رو در واقع 3/4 کاهش دادیم به میزان 3/4. هر کسی که ادعا بکنه که اقتصاد آمریکا رو به زواله داره خیال بافی رو اشاعه میده. چیزی که راستین واقعی است و دلیلی که بسیاری از آمریکایی‌ها نگران هستند این هست که اقتصاد دچار تغییر و تحول شده به صورت‌های خیلی عمیق، چیزهایی که قبل از رکود اقتصادی این تغییرات شروع شد و از اون موقع این تغییرات در واقع آهسته نشده. امروز فناوری فقط شغل‌ها رو جایگزین نمی‌کنه در شرکت‌ها، بلکه هر کاری تقریبا میشه به صورت اتوماتیک و بدون کمک انسان انجام بشه. شرکت‌ها در یک اقتصاد جهانی میتونن هر جا برن و با رقیبای زیادی روبرو بشن. در نتیجه کارگران میتونن کمتر درخواست اضافه حقوق بکنن و وفاداری کمتری از سوی شرکت‌ها در به اصطلاح جوامعشون هست و اون پول و ثروت میره به اون کسانی که در بالای شرکت‌ها در صدر شرکت‌ها هستن. همه اینها فشار میاره رو کارگرها، حتی موقعی که کار دارن، حتی وقتی اقتصاد در حال رشده. مشکل تر کرده برای یک خانواده شاغل که از زیر خط فقر بیاد بیرون، مشکل تر برای جوونا که بتونن یک زندگی شغلی رو شروع کنن، مشکل تر برای کارگرها که بازنشسته بشن موقعی که میخوان. و با اینکه هیچ کدام از این در واقع روندها منحصر به فرد برای آمریکا نیست، ولی در واقع خدشه‌دار میکنن اون اعتقاد واقعی آمریکا که هر کسی که خوب کار میکنه، سخت تلاش میکنه، باید بتونه بهره‌مند باشه از مزایاش. طی 7 سال اخیر آرمان ما این بوده که یه اقتصاد روبه رشد باشه که برای همه کارا باشه. پیشرفت کردیم، باید پیشرفت بیشتری بکنیم. و به رغم تمام استدلال‌های سیاسی که طی چند سال اخیر داشتیم، زمینه‌هایی است که آمریکایی‌ها در موردش توافق کامل دارن. ما موافق هستیم که فرصت‌های مناسب باعث میشه که هر آمریکایی از آموزش و تمرید و در واقع آموزش لازم بهره‌مند باشه که بتونه به شغلای خوب دست پیدا بکنه. ما تونستیم در واقع آموزش کودکان رو افزایش بدیم و در واقع فارغ التحصیل شدن بچه از دبیرستان ها اضافه شد و همینطور فارغ التحصیلان در رشته‌های مهندسی در سالهای آینده. باید این پیشرفت رو ادامه بدیم. باید همه باید بتونن از مطالعات و درس ابتدایی بهره‌مند بشن و هر دانش آموزی بتونه علوم کامپیوتری و همینطور کلاس‌های ریاضی برداره و بتونه آماده بشه برای شغل‌ها. و باید بیشتر حمایت کنیم از آموزگاران نیک، آموزگاران عالی برای بچه‌هامون. و باید کاری بکنیم که هزینه کالج طوری باشه که استطاعت مالی هر آمریکایی رو بتونه داشته باشه به همراه. هر آمریکایی بتونه از پس پرداخت هزینه کالج بر بیاد. هیچ دانشجوی سخت کوشی نباید گرفتار مالی باشه. ما خیلی از پرداخت در واقع وام‌های دانشجویی رو اون درصد در واقع نرخش رو کم کردیم، ولی حالا باید اصولا خرج دانشگاه رفتن رو کم بکنیم. در کالج های دو ساله باید رایگان باشه و یکی از بهترین کاراست و من همچنان مبارزه خواهم کرد که این کار امسال انجام بشه. کار درستی که باید انجام بشه، کالج های دو ساله رایگان برای دانشجویان. البته یک آموزش عالی تنها چیزی نیست که در این اقتصاد جدید داریم. باید مزایا و اون در واقع قدرت حفظ لازم باشه برای اون تدابیر ایمنی لازم. خیلی هستن که در یه جا کار میکنن و در همون جا کار میکنن با اون مزایای بازنشستگی برای مثلا مدت 30 سال، که خیلی ها اینجا این کار میکنن، به خصوص بر اونهایی که در سنین 40 و 50 هستن. این که پول جمع کنن برای دوران بازنشستگی خیلی سختتر و سختتر شده. آمریکایی‌ها متوجه هستند که ممکنه خیلی وقتا مجبور بشن کار تازه‌ای بکنن، ولی باید نباید از دست بدن چیزی رو که در طول عمر اینقدر براش سخت کار کردن. به همین خاطره که بیمه‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌های بهداشتی از همیشه مهمتره. نباید اینا رو تضعیف کنیم، باید اونها رو تقویت بکنیم. و برای آمریکایی‌های در آستانه بازنشستگی، مزایای اساسی باید همونقدر در واقع قابل تحول باشه که چیزهای دیگه. به همین خاطره که اون لایحه مراقبت‌های لازم رو من پیش بردم که بتونن این افراد به مدرسه برگردن یا یه کار تازه‌ای رو شروع بکنن و همچنان زیر پوشش لازم باشن. 18 میلیون نفر تونستن از این پوشش برخوردار بشن و در نتیجه تورم مراقبت‌های بهداشتی کمتر شده و اماکن شغل ما تونستن هر ماهی یک شغل خلق بکنن. مربوطه حدس میزنم که به زودی در مورد مراقبت‌های بهداشتی به توافق نخواهیم رسید. دستم میزنی تازه برای این کار. بله، فقط حدس میزنم. ولی باید راه دیگه‌ای باشه که دوتا حزب بتونن با هم همکاری بکنن برای تقویت امنیت اقتصادی. مثلا بگید یه آمریکایی سخت‌کوش شغلش را دست بده. ما نباید فقط نگرانی باشیم که مزایای بیکاری دشت بکنه. باید مطمئن بشیم که این برنامه باعث بشه که بره و تعلیم دوباره ببینه برای همون کاری که از نو باز استخدام بشه. و اگه یه شغلی به اندازه کافی پول نده به کارمنداش، باید باز یک سیستمی باشه که اون شخص بتونه صورت حساباش رو بپردازه. و اگه اون شخص بتونه از این شغل به اون شغل بره، باید بتونه پول لازم رو برای دوره بازنشستگی در واقع صرفه‌جویی بکنه. اینجوریه که ما میتونیم اقتصاد رو برای همه کاراتر بکنیم. من میدونم که آقای راین رئیس مجلس نمایندگان صحبت کرده راجع به مبارزه با فقر. آمریکا یعنی هر کسی که میخواد کار بکنه باید بهش کمک بشه. و من خوش آمد میگم مباحثات بسیار جدی در مورد استراتژی‌های مربوط به اشاعه کاهش مالیات رو برای کارگرانی که بدون فرزند هستن ولی در سطوح پایین درآمد به سر میبرن. ولی زمینه‌هایی هست که باید صادقانه بگم مشکل بوده که بتونیم بر سرش به توافق برسیم طی سال اخیر، و خیلی از اونا زیر طبقه بندی اینه که چه نقشی دولت باید بازی بکنه. و مطمئن باشه که سیستم طوری نیست که فقط به نفع شرکت‌های پولدار باشه، و این یک عدم توافق خیلی صادقانه است. و مردم آمریکا هم یک گزینه‌ای در برابر دارن. من فکر می‌کنم که یک بخش خصوصی رو به صعود و رو به پیشرفت می‌تونه جریان خون اقتصاد ما بشه. من فکر می‌کنم این قوانین کهنه باید تغییر پیدا بکنن. قوانین دست و پاگیر، اون روبانش باید به کل بریده بشه. ولی بعد از سالها درآمد کلان شرکت‌ها، خانواده‌های شاغل فرصت بیشتری نخواهند داشت، درآمدشون بیشتر نخواهد شد، که فقط اجازه بدن که بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های نفت بزرگ بتونن قوانین خودشون رو تعیین بکنن به ضرر دیگران.